بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شما بیننده های عزیز و محترم. شب شهادت 11 پیشوای شیعیان حضرت امام حسن عسکری هست، پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام. تسلیت میگم از جان و دل خدمت تمامی شما بیننده های عزیز و محترم و به وجود مبارک صاحب الامر، انشالله که در این شب عزیز ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. پرسمان تاریخی عنوان برنامه است که از قاب شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه گرم شما عزیزان خواهد شد. انشالله تا انتهای برنامه به قولی ما رو همراهی بفرمایید. یکی از برنامه هایی که انصافاً من خودم خیلی علاقه دارم، به لحاظ این که یک روایتی اگر اشتباه نکنم از آقا امیرالمومنین میخوندم، مبنی بر تأکیدشون بر مطالعه تاریخ، جوری باید تاریخ رو خوند که انگار داریم تو اون بازه زمانی به هر حال جز مردمان اون روز داریم زندگی میکنیم. بیش از این صحبت نمیکنم و میزبانی میکنم از استاد خودم حضرت آیت الله، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، دکتر جباری عزیز، و انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه و خیلی متشکرم و تسلیت میام خدمتتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده هر جایی که شرف و حضور دارند و وظیفه دارم تسلیت عرض بکنم. سال روز شهادت مولا و سرورمون امام حسن عسکری علیه السلام، پدر گرامی حضرت صاحب الامر حجت عصر، تسلیت عرض بکنم خدمت این بزرگوار. مصیبت درگذشت پدر گرامیشون رو انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو جزو موالیان و شیعیان راستین امام عسکری سلام الله علیه قرار بده انشاءالله. افزون بر محب انشاءالله بودن جزو شیعیان انشاءالله در خدمت انشاءالله.
فقط دوستان داخل گوشه من بگن ما ارتباطات اون خطوط ارتباطاتمون برقرار هست دوستان؟ بله، من تاکید میکنم حتما از طریق فضاهایی که دوستان دارن پیشنهاد میکنن، مبنی بر فضای مجازی، تلفن و خدمت شما هست که پیامک 3012 با ما در ارتباط باشید. سوالات، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو حتما به ما بگین و اون به هر حال سوالاتی که مد نظرتون هست حول حوالی مباحث مربوط به تاریخ انشالله بپرسید. ما هم سعی میکنیم توی این برنامه تا اونجا که وقتمون اجازه میده انشالله بپرسیم. استاد، اولین سوالی که به هر حال وجود داره، شب شهادت امام حسن عسکری هست و علل قاعده فکر میکنم این سوال به جا باشه، این که در ایشون در دوره کدام خلیفه عباسی و البته چگونه به شهادت رسیدند؟
عرض میکنم که امام عسکری سلام الله علیه دوره حیاتشون رو خوب یه اشاره کلی داشته باشم خدمت بینندگان عزیز. و نکته‌ای که خاص امام عسکری علیه السلام هست و شاید دیگر ائمه علیه السلام یک چنین فضایی رو تجربه نکردن، و اون این که ائمه قبلی خب در زیغ و فشار و سختی و گاهی زندان و تحت کنترل و مراقبت اینها بودن، اما این مسئله اینطور نبوده که تمامی عمر اونها رو فرا بگیره. حتی پدر گرامی امام عسکری هم همینطور، چون قبل از انتقال امام هادی علیه السلام به سامرا یک دوره‌ای رو در مدینه زیستند دیگه. اون حضرت ولادتشون 212 هجری تا 233 هجری، چیز حدود 21 سال در مدینه بودن
و امام هادی
و امامتشون که سال 220 شروع شد تا 233، 13 سال آغاز امامتشون رو در مدینه بودن و خوب امور رو انجام میدادن. سپس متوکل احضار کرد امام هادی علیه السلام رو به سامرا. خب وقتی که امام هادی علیه السلام احضار به سامرا شد، طبیعتا همراه خودشون خانواده و اینها رو بردن. و این برخلاف امام رضا علیه السلام هست که چون حضرت میدانستن در مدت کوتاهی در مرو شهید خواهند شد، تنها تش بردن به مرو و خانواده رو نبردن. اما امام هادی خانواده رو بردن. رضا امام عسکری در سن 2 سالگی بودن که همراه پدرشون عازم سامرا شده.
پس تولد آقا امام حسن عسکری در مدینه هست
در مدینه
و در 2 سالگی به هر حال بر حسب اینکه اون خلیفه عباسی احضار کرده بود.
بله 231 ولادت امام عسکری است، در 233 همراه پدرشون احضار شدن، عازم شدن.
و دلیل احضار
سامر را دوره متوکل عباسی بود، خلیفه وسیع القلب و به هر حال خیلی خشن عباسی که حدود 15 سال هم دوره خلافت او طول کشیده و باز یکی از سختی های دوره امام هادی و امام عسکری معاصرت با این خلیفه است. به متوکل خبر دادن، در واقع در همون سال آغازین خلافت متوکل بود، بهش سعایت کردن برخی، یکی از کارگزارانش در مدینه و طبق نقلی همسر او، خیلی عجیبه که خیلی بر ما قابل هضم نیست، همسر او ظاهرنتون ایام حالا در مکه یا در مدینه بوده، نامه می نویسن به متوکل و میگن اگر تو را نیازی به حرمین هست علی ابن محمد را دریاب، یعنی امام هادی رو. ولی زو متوکل هم دستور میده به ظاهر محترمانه، اما در واقع برای احضار حضرت و تحت کنترل گرفتن حضرت، اون حضرت رو به سامرا دعوت میکنه و در 233 امام هادی علیه السلام همراه امام عسکری عازم سامرا میشه و از این تاریخ دیگه تا زمان شهادت امام عسکری علیه السلام اون حضرت در سامر راست و صحنه های سختی رو تجربه کرده. یکی از برای صحنه های سخت همین که در عسکر مقیم شدن، این که عسکری گفته میشه، نه فقط امام عسکری، امام هادی هم به عسکری ملقب، عسکری یین میگن
دقیقا.
بله شرا، چون هر دوشون در عسکر مقیم بودن. عزیزان بیننده بایدتان اهل فضلید و میدانید که سامرا اصلا چرا بنا شد. سامرا در سال 221 توسط معتصم عباسی، یعنی یک سال بعد از شهادت امام جواد در 221 معتصم عباسی بنا کرد. دلیلش هم این مسئله بود که خیلی علاقه داشت به نژاد ترک، چون مادرش ترک بود، مادر معتصم، و از ترکان بود، به نژاد ترک، نژاد این ترکان ماوراءالنهر، اینها که افرادی خشن و شجاع و اینها بودن، خیلی علاقه به اینها داشت. تعداد زیادی از سپاهیان و این نیروهای ترک از اونجا آورده بود به بغداد و اینها خب در بغداد گاهی تعدادشون رو به ازدیاد میرفت و سوار اسب میشدن، میتاختن از این طرف و اون طرف تو بازار بغداد اینها، ولی از مردم خیلی شاکی شدن از اینها، درگیری های گاهی رخ میداد. معتصم دنبال این بود که جای جدید رو به عنوان پادگان برای اینها فراهم بکند، که برای شکار یه وقتی آمده بود به این منطقه سامر را که سر من رعا نامیده میشد، چون منطقه نسبتاً سرسبز خوش آب و هوایی بود، در حاشیه رود دجله بود
و این سمت... معنای سر من رعا هم
یعنی مسرور میشود هر آن کسی که آنجا را
ببیند.
بله، و لذا اونجا خوشش اومد و گفت که ما اونجا شهر بنا میکنیم، یعنی یک شهری بودم و کوچک، اما اونجا رو به صورت جدید و با توسعه ای دستور داد. به هر حال مصالح اینها آوردن سور شهر، یعنی دیواری که برای شهر بنا میکردن، اینها چه کردن؟ بعد از مدتی پایتخت رو از بغداد منتقل کرد به سامرا و اونجا دیگه شد پایتخت بنو العباس. از 221 تا 279 حدوداً، نزدیک 57-8 سال اونجا پایتخت بود و خب رو همین جهت بود که از میکنم که وقتی که متوکل به خلافت رسید احضار کرد امام هادی رو، امام عسکری رو علیه السلام رو به اونجا. عرضم در این بود که اونجا چون این ترکان رو آورد و نیروهای نظامی بودن، منطقه رو اختصاص داد به حضور اینها، منطقه رو عسکر میگفتن، عسکر یعنی به هر حال پادگان، پادگان نظامی، محل نیروهای نظامی. امام هادی رو آورد در وسط اون منطقه جای داد، یعنی خانه اونها رو اونجا مشخص کرد که تحت کنترل این نیروها باشن، دو تحرکات تحت نظر باشه، هم امام هادی و هم امام عسکری دیگه بقیه عمرشون رو در این منطقه ساکن بودن، تحت نظر بودن. و عرض کنم که خب متوکل عباسی نزدیک 15 سال، یعنی 232 تا 247 که 247 به دست فرزندش منتصر کشته شد. البته اینم دلیل دارد، منتصر یه مقدار خیلی معتدل‌تر بود و بهتر بود از پدرش
در تاریخ اهل بیت،
اهل بیت هم گرایش داشت. من رضا در تاریخ دارن که یک مجلسی که متوکل تشکیل داد بود و در اون مجلس امیرالمؤمنین رو به تمسخر گرفت و اینها، این منتصر اعتراض کرد و یه شعر سخیف بی‌ادبانه بدی رو که اونجا عرض نمی‌کنم متوکل به پسرش گفت در مجلس و این کینه شد در دل پسر و با جمعی از همین ترکان حمله کرد شبانه و پدرش رو به قتل رساند و خودش جای پدر نشست. اما عمر زیادی نکرد منتصر، نزدیک یک سال دوران خلافت اوس 247 تا 248 بودن. بعد مستعین خلیفه میشه، 4 سال یا مستعینه تا 252، بعد معتز میشه 252 تا 255 حدودن، و بعد مهتدی میشه یک سال که حالا هر کدوم از اینها اوصافی دارن که دیگه عرض میکنم. و
یه سوال کلی من پرسیدم، چرا اینقدر کوتاه؟
بله، دلیلش دو نکته است که رقابت های بین خودشون رقابت داشتن، برای بنو عباس گفت هر ملک عقیم دیگه،
بله،
یعنی هر کدوم طالب حکومت خلافت بودن و میپاییدن دوف در بنو پرسد. و دوم که از این نیروهای ترک استفاده میکرده، این ترکان و سرداران ترک به عنوان ابزاری در دست همین بنو عباس بودن. تو رقابت ها گاهی برخشون طرفداری از برخی از بنو عباس میکنن، برخی از برخی دیگه، گاهی هم در یک مدتی که شاید الان این دوره هم دوره دوم بنو عباس هست، در این دوره در واقع اختیار دست ترکان بود، یعنی سرداران ترک. حالا یک شعری هم یک شاعر گفته که یک وصیف بود از این سرداران ترک، یکی هم بغا، وصیف و بغا. تو اون شعر میگه که خلیفتون فی قفصن بین وصیفن و بغا، یقول ما قال الله کما تقول الببغا. یعنی خلیفه مثل یک توتیه در قفس،
هیچ کار است
بین وصیف و بغا. یقول ما قال الله، میگه همون چه که این وصیف، چون توتی هم تکرار میکنه دیگه، کما یقول الببغا. یک چنین وضعیتی، لذا اینها از این ابزار استفاده میکردن. دوره های خلافتش معمولا کوتاه بود. بعد دوره معتمد عباسی 256 که این طولانیه، دوره معتمد میره تا 279. امام عسکری در دوره معتمد به شهادت رسیده، یعنی 256 تا 279 چیز قریب به تقریبا 23 سال دوران حکومت معتمد عباسی است که 260 شهادت امام عسکریه.
خب استاد یه چیز من بپرسم، ببخشید، من جوری حساب میکنم میبینم آقا امام هادی هم در همین فاصله و بازه زمانی به شهادت رسیدن. امام هادی کدوم یکی از خلفا بوده؟
امام در سال 254 دوره خلیفه معتز،
معتز
عباسی که از 252 شروع شد بعد از مستعین تا 255 حدودن.
و تمام این به هر حال تغییرات حدودن 4-5 تا شد، بله، تغییرات خلفا آقا امام حسن عسکری و امام هادی پدر بزرگوارشون در اون منطقه نظامی ساکن بودن.
بله بله، این یک نکته. پس از جهت دوره خلیفه دوره معتمد عباسی است که عرض کردم یک دوره طولانی هم خلیفه بوده دیگه، از 256 تا 279 که بعد از معتمدیه حالا طبق جریاناتی خلافت برمیگرده بغداد دوباره سال 279، درگیری هایی که میشد و اینها. اما این که امام عسکری آیا شهید شدند یا خیر و دوم کی شهید کرده، اطلاع راجب چگونگی شهادت، اطلاع دقیقی در تاریخ متاسفانه نیامده. اما اینکه اون عامل شهادت کی بود، چگونه مسموم کرد حضرت رو، اما این نکته که امامی عرض میکنم که متولد 231 متوفای و شهید به سال 260، 29 ساله، این طبیعتا مرگ طبیعی نمیتونه باشه، امام در حالی که به هر حال صحیح و سالم بودن. یک نکته. و دوم این که ما چندین روایت داریم، 3-4 تا روایت هست با این مضمون، ما منا الا مسموم او مقتول، یا ما منا الا مسموم من شهید، مسموم من مقتول. از هم امام حسن مجتبی آمده، هم امام صادق آمده، هم از امام رضا علیه السلام آمده. به خصوص اون روایت که از امام رضا علیه السلام مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام نقل میکنه، سندش صحیحه، از جهت سند هم معتبره. ولذا از اونجا استفاده میشه که طبیعتا برای همه معصومان سوء قصد وجود داشته، دلیلش هم وجود دشمنانه، چه پیامبر چه ائمه خدا علیهم السلام، و اصلا امام عصر در پس پرده غیبت رفتن به خاطر همین فضای اختناقی که وجود داشت و مردم هم به هر حال آمادگی این رو نداشتن که همراهی کنن با ائمه. و لذا تو کیفیت مسمومیت امام عسکری علیه السلام ما خبر دقیقی نداریم. اما درباره اینکه حضرت بیمار شدند و کی بیمار شدند و از اون لحظات آخر و چگونگی شهادت حضرت، چرا در این باره گزارشی داریم که حالا عرض میکنم.
خب پس ما راجع به اصل اصطلاحا شهادت بحثی نداریم، فقط نوع شهادت و اینکه چه کسی این کار رو انجام داده سند دقیقی نداره.
نداریم، اطلاعی اصلا در تاریخ نمانده و طبیعی هم هست از جهتی. چرا؟ دلیلش هم این است که خب در اینجور کارها بنابر اخفاء بوده دیگه، بنابر مخفی کاری بوده، بنا نبوده لو بدن خودشون رو. اتفاقا تو نقلی که حالا عرض میکنم اونجا دارد که گفت الخائن و خائف. بنی العباس وقتی که شنیدن حضرت به شهادت رسیده، آوردن هنگام تشییع حضرت چهره حضرت رو باز کردن، به مردم نشان دادن، به بزرگان نشان دادن، ببینید این حسن ابن علی ین العسکری است و صحیح و سالم، مات حتف انفه، به مرگ طبیعی مرده. و چه نیازی به این بود که بیان به چهره حضرت باز بکنن اگر واقعا خودشون در معرض اتهام نمیدانستند و نمیترسیدن؟
اجرای رفع اتهام میخواستن.
بله. و حسن تعبیر الخائن و خائف، شما اگر خائن نباشه چطور سعی میکنید که از خودتون دفع اتهام بکنید؟ لذا اینها همه معیدات بر این هست که در خفا طبیعتاً سوء قصد به جان حضرت شده، منتها سمی طبعاً بوده که حضرت رو بیمار کرده و به تدریج اثر کرده در وجود مقدس حضرت. از اون روایت ابوالادیان که حالا عرض میکنم از اون استفاده میشه که تقریباً دو هفته ای قریب به 15 روز بیماری حضرت طول کشیده، چون حضرت به ابوالادیان که نامه های میده که اون ببره منطقه مدائن، میگه تو وقتی برگردی بعد از 15 روز برمیگردی، در حالی که من از دنیا رفتم و منو دارن تجهیز و تغسیل و اینها میکنن. خب بله، من حالا این روایت رو اشاره بکنم، از هم در کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق آمده روایت و هم در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی در اصول کافی، اینها عرض میکنم که نقل شده. عرض کنم که روایت ابوالادیان اینی که من عرض میکنم در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست، صفحه 473. اون میگه که ابوالادیان بصری، روایت جالبیه، اون میگه که کنت احمل کتب الحسن ابن علی ابن رضا علیه السلام الى الامصار. خب از این شاید استفاده بشه به نوعی وکالت او، چون وکلا هم کار میکردن، وکلا واسطه بودن بین امام و مردم.
بله.
میگه من کنت احمل، کارم این بود که نامه های امام عسکری علیه السلام رو به شهرها میبردم، به افراد میرسندم. و کتب کتبا و ارسل علی فدخلت علیه و یدن بهی فی علته، نامه های حضرت نوشت و فرستاد سراغ من، دیدم که حضرت در بیماری است،
حال خوشی نداره.
پس الان که میخواد نامه ها حضرت به این بده، بیماری برای حضرت شروع شده. و فناولن الکتب و قال علی، فرمود که این نامه ها رو بگیر و برو به مدائن. مدائن هم میدونیم که از شهرهای شیعه نشین بوده.
بله.
در عصر امام عسکری و عصر قبلش. بعد فرمود که ستقیب و 15 یوم، 15 روز تو طول میکشه رفت آمدت، و در روز 15 وارد سامرا میشی. فتسمع الواعیه فی داری، در خانه من سر و صدا و ناله و گریه و اینها میشنوی. و تجدنی علی المغتسل، من رو در حال غسل دادن بر مغتسل، اون جایی که غسل میدن میبینی. و عرض کنم که بعد ابوالادیان میگه پرسیدم که فقلت یا سیدی فاذا کان ذلک فمن، وقتی که این چنین شد بعد از شما کیست جانشین شما؟ فمن جانشین شما کیه؟ قال من طالبک به جوابات کتبی فهو القائم من بعدی، کسی که جواب این نامه ها رو از تو بخواد او قائم بعد از منه. به حضرت عرض کردم که زدنی، ما در اضافه بفرمایید از علائم و نشانه ها،
توضیح بیشتر.
فرمود من یصلی علی فهو القائم بعدی، کسی که بر من نماز میخوانه. فقلت زدنی، از کردن که نشانه های بیشتر بده. فقال من اخبر به ما فل همیان، اون کسی که محتویات درون همیان رو خبر بده. فهو القائم بعدی، میگه من دیگه هیبت حضرت مانع شد بپرسه منظورش از همیان چیه، چون الان نامه داشت به این ابوالادیان میده. همیان قصه چیه؟ که در ادامه معلوم شه که اون پولها با وجوهات شرعی است که گروه قمی ها میارن بعد از شهادت امام عسکری به سامر را که تحویل امام بدن و میبینن امام شهید شده. جعفر اومده، جعفر کذاب مدعی امامته، او میگه خب بدید من امام جانشین هستم. میگه نه، بعد اول بگید داخل اینها چقدر مالکیه، چون که روال ائمه قبلی امام عسکری، امام هادی، اینها این بود که خبر میدادن از غیب، از داخل، از اون محتویات کیسه ها و اینها، و مراد این هست که حالا بعد ابوالادیان توضیح میده. بعد اینو میگه همینطور من رفتم، بعد از اونجا رفتم به مدائن و برگشتم، و حالا ادامهش رو بعد عرض میکنم که میگه برگشتم و دیدم که حضرت به هر حال از دنیا رفته و جریان نماز.
بله دیگه، من دقیقا سوالی که برامون رسیده همین هست استاد. حالا فکر کنم ادامه سوال صحبت شما هم همین باشه تقریبا، که چه کسی بر پیکر اون حضرت نماز خوندند و حتی که فرزندشون در پس پرده غیبت بودن.
بله، حالا من روایت قبل اینکه اون نماز رو عرض بکنم، بحث اون لحظات آخر حضرت رو می‌خواستم اشاره بکنم. لحظات آخر رو که خب معمولا در ذکر مصیبت هام در امشبی فرد روزی معمولا مادهان و سخنرانان می‌خوانن، اون لحظات آخر لحظات جانسوز است که امام عصر در بالین امام عسکری و پدرشون هست و اون آب مستکی رو، آب مستکی با صاد و تا منظور یک نوع گیاه دارویی بوده که این رو می‌جوشوندن آبش رو به عنوان دارو مصرف میکردن. مرحوم شیخ طوسی این روایت رو نقل کرد که خب دقت بفهمید عزیزان بیننده، شیخ طوسی مستحضر کتاب بسیار ارزشمندی دارد، کتاب الغیبه، که یکی از آثار و از ذخایر شیعه است، اطلاعات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مسئله غیبت امام السلام علیه و اون ایام دوران آغاز غیبت و دوران غیبت صغرا و اینها داره. ایشون نقل میکنه در کتاب الغیبه صفحه 272 حدیث 237 که از ابی سهل اسماعیل ابن علی نوبختی بغدادی، ابو سهل نوبختی که از علمای شیعه معاصر این دوره بوده و دوره غیبت صغرا، اون میگه که دخلت علی ابی محمد الحسن العسکری فی المرض التي توفی فیه، در اون بیماری که حضرت در اون بیماری از دنیا رفتن، ابو سهل میگه داخل شدم بر امام عسکری علیه السلام، فانا عنده القال لخادمه عقید، خادمی داشت امام، خادم سیاه پوست بود، از افریقا بود، به نام عقید که تحت تربیت حضرت قرار گرفته بود و از به هر حال دوران جوانی آمده بود به خانه حضرت، و کان نوبیا اسود خدم من قبله اباه، اهل نوبه بود، نوبه از مناطق شمال افریقاست و قبل از امام عسکری میگه در خدمت امام هادی علیه السلام بود. حضرت به عقید فرمود که یا عقید اغللی ما ان به مستکی، یک آبی رو بجوشان برای من با مستکی، همین گیاه دارویی. فاغلا له، اونم جوشان این رو، و جاءت به جاریه ثقیل، ثقیل نام دیگر نرجس خاتون بوده، مادر گرامی امام السلام علیه و همسر امام عسکری، میگه اون آب رو ثقیل ام الخلف مادر امام السلام علیه آورد خدمت امام عسکری. فلما صار القدح فی یدیه و همه به شربه اخذت یده ترتعش، میگه از شدت ضعف دست حضرت میلرزید اون قدح رو که در دست گرفته بود، حتی ضرب القدح ثنایاه، در حدی که این قدح و این کاسه میخورد به دندونهای حضرت از شدت رعشه که در دست حضرت بود. فترکه هم من یده، حضرت گذاشتن زمین و به عقید فرمودن که ادخل البیت فانک ترى صبيا ساجدا فاتني به، برو در این اتاق مجاور، در اونجا یک طفل در حال سجده ای رو خواهی یافت، او رو بیار نزد من.
منظورش
آقای امام السلام علیه میگه اینو چه گفت. و اسرعت امه، خود مادر گرامی حضرت رفتند و ثقیل، فاخذت به یده، دست مبارک امام عصر رو گرفتند و آوردند خدمت امام عسکری، و اخرجت هیلا ابیه الحسن، و اذن هو توصیف میکنه این ابو سهل نوبختی چهره امام عصر رو در این طفولیت حدود 6 سالگی، 5 تقریبا 6 سالگی، و اذن هو دری اللون، چهرش رو به درخشندگی داشت، رو به سفیدی داشت، دری اللون به معنا فی شعر رأسه قططون، موهاش حالت مجعد و حالا امروز فر میگن یه مدار پیچ در پیچ بود، یه مدار موهای سرش این چنین بود، مفلج الاسنان. تو اوصاف امام سلام الله علیه در روایت دیگر هم آمده که بین دندانهاش فاصله بود، فاصله و شکاف بین دندانهای حضرت که از روی زیبایی این رو توصیف میکنن، میگه مفلج الاسنان بود. اذ سلم علی ابیه، سلام کرد این طفل بر پدر بزرگوارش. فلما رآه الحسن علیه السلام بکا، وقتی که امام عسکری فرزندشون دیدن گریستن. و قال یا سید اهل بیته اسقن الماء المستکی، این آب رو به من بنوشن. از امام زمان کمک خواستن، از فرزندشون، فرزندش طفل 6 ساله. فانی ذاهب الی ربی، من به سوی پروردگارم میرم. فاخذ السبی القدح المغلی بالمستکی، این امام السلام علیه اون آب رو برداشتند و به دست مبارکشون. و حرک شفتیه به شیئن به لب مبارک امام عسکری نزدیک کردن. ثم سقاه، و نوشاندن به پدرشون. فلما شربه، وقتی نوشید اون رو، قال هیئونی للصلاه، من آماده کن برای نماز. از روایت دیگر هم استفاده میشه که نماز صبح بوده و رحلت امام عسکری بعد از نماز صبح بوده در همین مثل فردایی. و فطرح فی حجره مندیل، اون یک زیرانداز اونجا انداختند و امام زمان وضو دادن پدر گرامشون رو. ثم وضعه الصبی علی وجهه و یدیه مرتن مرتن، کمک کردن وضو گرفتن امام عسکری یک بار چون دیگه اون حالت سختی و بیماری بوده، بر همون حد واجب از وضو یک بار آب صورت رو به دست ها ریختند. و ثم مسح رأسه و قدمیه، مسح سر و مسح پا رو انجام دادن. بعد حالا این قسمت آخر روایت میگه فقال له ابو محمد، امام عسکری فرمودن به پسرشون امام عصر که ابشر یا بنیه، بشارت باد بر تو فرزندم. فانت صاحب الزمان و انت المهدی و انت حجت الله علی ارضه و انت ولدی و وصیی، این اوصاف رو فرمودن. انت محمد ابن ال، نام حضرت رو گفتن، انت محمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. نسب رو حضرت ذکر میکنند،
یعنی لحظات پایانی عمر گرامی.
بله، و گویا حضرت میخواد تأکید بکند این سلسله رو، سلسله ائمه رو،
بله،
و انتصاب اینها رو به امیر المؤمنین، این نام همه ائمه رو تبرکن یا تأکیدن در آخر عمرشون میبرن. تو از این نسلی در واقع، نسب تو اینه. ولدک رسول الله، تو ولدک، تو فرزند پیامبر هستی. و انت خاتم الاوصیاء الائمه الطاهرین، تو خاتم الاوصیایی. فقط بشر بک رسول الله، پیامبر بشارت تو رو داده. و سماک باسمه، پیامبره که تو رو به نام خودش نامیده. و کناک بکنیته، تو رو هم ابوالقاسم کنیه داده، پیامبر مثل کنیه خودش. بذالک عهد الی ابی ان ابائک الطاهرین، پدرم این خبر رو دادن و این عهد رو با من بستن از سوی پدران گرامی و طاهرتون. و صلا علی اهل البیت ربنا انه حمید مجید ثم مات من بخته، این آخرین کلمات حضرت بود که مرحوم شیخ طوسی از ابو سهل نوبختی نقل میکنه که بعدش حضرت جان دادن، در واقع در کنار و در آغوش این طفل خردسال امام عصر سلام الله علیه، صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. این روایت جالبی است که مرحوم شیخ طوسی
از لحظات پایانی عمر، این کاملا مستند هست.
بله، در کتاب الغیبه که از کتب معتبره و همین نقل رو مرحوم شیخ صدوق هم از طریق دیگری نقل کرده در کمال الدین صفحه 473.
بسیار عالی. خب متشکرم استاد، تا اینجا که خیلی نکات نابی رو فرمودین. اولین بار بود میشنیدیم که لحظات شهادت آقا امام حسن عسکری هم چطور گذشته و اینها. بسیار عالی. خب دوستان، ما میتونیم میان برنامه رو ببینیم؟ یه قسمتی رو، بله یه قسمتی رو ببینیم، برگردیم و با شما هستیم ضمن تسلیت مجدد شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه ولایت سلام، در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با معرفی و آشنایی با پژوهش‌ها، آثار، تألیفات و کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع به رشته تحریر در اومدن. لطفاً با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد اثری است تحت عنوان فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری علیه السلام که ترجمه کتاب موسوعة الکلمات الامام العسکری است. این کتاب توسط گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم تألیف شده و توسط حجت الاسلام جواد محدثی در حدود 330 صفحه ترجمه شده است. این کتاب به بررسی روایات و احادیث منقوله از امام عسکری علیه السلام پرداخته که در ادامه با محتوای اون بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. در کتاب فرهنگ جامع سخنان امام عسکری علیه السلام که ترجمه کتاب موسوعة کلمات الامام الحسن العسکری علیه السلام هست، در 4 فصل به بیان روایات عقیدتی، روایات فقهی، روایات اخلاقی و روایاتی در حوزه ادعیه و زیارات توجه می شود. در فصل اول با عنوان عقاید موضوعات توحید، نبوت، قرآن و تفسیر، امامت، اهل بیت و سایر گزارش‌های تاریخی و گزارش‌های روایی از زبان امام حسن عسکری در این زمینه بیان می‌شود. در فصل دوم با عنوان احکام روایات فقهی امام حسن عسکری مورد توجه قرار می‌گیرد. و سپس در فصل سوم با عنوان اخلاق پندهای آن حضرت و کلمات قصار امام حسن عسکری بیان می شود و در نهایت در فصل چهارم ادعیه و زیاراتی که از زبان امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده گزارش می شود. در همین بخش است که روایت مفصل صلوات خاصه 14 معصوم توسط امام عسکری علیه السلام املا می شود و گزارش این روایت در این بخش قابل مطالعه است. در بخشی با عنوان آنچه مربوط به خود حضرت است، روایتی را از راوندی از عیسی بن صبیح نقل می کند که امام حسن عسکری علیه السلام وارد شد و ما در زندان بودیم. من به امامتش معتقد بودم. به من فرمود تو 65 سال و 1 ماه و 2 روز داری. همراه من کتاب دعایی بود که تاریخ ولادتم را بر آن نوشته بودم. نگاه کردم دیدم درست میگوید و فرمود آیا فرزند داری؟ گفتم نه. فرمود خداوندا به او فرزندی عطا کن تا بازویش باشد. فرزند بازوی خوبی است. سپس این شعر را خواند: هر کس بازو داشته باشد حق خود را می‌گیرد. خار است کسی که بازو ندارد. گفتم شما فرزند دارید؟ فرمود آری، به خدا قسم به زودی صاحب فرزندی خواهم شد که زمین را پر از عدل و داد می‌کند. اما حالا نه. دوستان عزیز، امیدوارم با مطالعه کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری علیه السلام با زندگی و معارف اون امام بزرگوار بیشتر آشنا بشیم. تشکر میکنم.
ممنونم از همراهی شما عزیزان و تأکیدم کردیم قبل از برنامه، یعنی اون اوایل برنامه بود، که حتما با ما در ارتباط باشید با راه‌های ارتباطی که دوستان دارن خدمتون دائما زیرنویس میکنن و فضای مجازی و خلاصه اینجور موارد. یه دوستی الان پشت خط برنامه هستن، جناب آقای کرد. سلام علیکم، از تهران ظاهرا هستید. آقای کرد سلام علیکم.
الو
بفرمایید آقای کرد. سلام
علیکم و رحمت الله.
سلام، تسلیه
هستم. وقت شما بخیر. از
خواهش میکنم جانم، در
خدمت شما و آقای دکتر جباری سلام عرض میکنم و التماس دعا دارم.
علیکم السلام.
من یه سوال داشتم خدمت استاد محترم. در مورد معاویه میخوام ببینم که دیدگاه برادران اهل سنت با توجه به کاشیدنی هایی که معاویه انجام داده، جنگ جمر رو بر حضرت علی علیه السلام تحمیل کرد و دشمنی هایی که با شیعیان داشته و اینها، و بخواهم ببینم که دیدگاه اهل سنت نسبت به معاویه از در حال حاضر چگونه است. عرض دیگه ندارم، شما رو هم به خدا
میسپارم. خدا نگهدار. خواهش میکنم جناب آقای کرد از تماس شما. خب استاد فرمودن که دوستمون اینجوری پرسیدن که دیدگاه برادران اهل سنت در قبال حالا یا شخصیت معاویه، حالا در حال حاضر تأکید داشتن به چه صورتی هست یا در طول تاریخ هم
میتونید؟ بله، یعنی چه حال حاضرش در طول تاریخ میشه گفت که یک به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد. یک دیدگاه متعصبانه ای وجود داشته و داره نسبت به معاویه در میان اهل سنت که امروز نمودش رو در وهابیت میشه دید. به خصوص شما از وهابیت که امروز سوال کنید درباره معاویه و امثال معاویه، خیلی متعصبانه برخورد میکنن و تلاش میکنن که به هر حال توجیه بکنن رفتارهای معاویه رو. احیانا اگر اقرار هم بکنن به بروز خطا از اون که گاهی حتی تا این مقدار هم حاضر نیستن که اقرار بکنن،
خطایی هم میگن نه خطایی نکرد.
ولی موارد متعدد ما دیدیم در همین کلیپ هایی که از این شبکه های وهابی دیده میشه. حالا اسم این کارشناس نماها رو نمیبرم اینجا، ما حتی تا این درجه سخیف هستن و از میکنم که وقی هستن که در این جنگ ها تا تقصیر رو سعی میکنن که به گردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیاندازن. مثلا در جنگ جمل دم یکی از همین کارشناس نماهاشون میگفت که بله، چون که کشندگان خلیفه سوم در میان نیروهای علی علیه السلام بودند و علی حاضر نشد که اونها رو تحویل معاویه بده، لذا معاویه طبیعتاً برای اینکه اونها رو تحویل بگیره و مجازات بکند، یعنی با یک نگاه جانبدارانه سخن میگفت. که حالا اونجا ما توی برنامه هم همین نکته رو پخش کردیم، همین کلیپی با این مضمون رو پاسخ دادیم که امام علی بود که خلیفه مشروع قانونی بود که مردم با او بیعت کرده بودن، هجوم آوردن در خانه امیرالمؤمنین بیعت کردن. اگر کسی هم بنا بود که اونها رو مجازات بکنه، تکلیفشون رو مشخص بکنه، امیرالمؤمنین بود. معاویه چه کاره بود این وسط؟ به هر حال یک نگاه های متعصبانه. یا اگرم نهایتاً برفرض اقرار بکنن به خطاهای امثال معاویه، توجیه میکنن. توجیهشون همون به هر حال چیزیست که آقای خلیفه اول ابوبکر یادشون داد در جریان خالد ابن ولید. یعنی اول موردی که این مسئله رخ داد، مسئله اجتهاد باطلی که آیون مطرح کردن و میکنن، ابوبکر بود. خالد ابن ولید جنایت مسلمی رو در قتل مالک ابن نویره بود، زنای با همسر او انجام داد و همه صحابه متوقع بودن مجازات بشه، اما ابوبکر گفت که ان خالد تعبل فاخطأ، یه اجتهادی کرده و خطا کرده در اجتهادش. اجتهاد به این معنا یعنی مخالفت صریح با قرآن و سنت انجام بده، بعد بگه اجتهاد کردم، دیگه چیزی از دین باقی نمیمونه. درباره معاویه، درباره طلحه، زبیر، عایشه و این صحابه، چرا؟ چون اینها یک چیز گفتن، یک شعری گفتند در قافیه ماندن، ناچارن که قافیه برش درست بکنن. با اون شعر این هست، یک اصلی و ملتزم شدن و اون این که از صحابه کلهم عدول، صحابه پیامبر همشون عادل هستن و ما نباید درباره صحابه قضاوت بکنیم. جالب، من خودم یک وقتی یک تجربهی برام رخ داد. سال 77 بود، مشرف شده بودیم به حرم حضرت زینب سلام الله علیها و برای زیارت حرم حضرت رقیه من رفتم و دنبال قبر معاویه بودم در نزدیکی حرم حضرت رقیه و مسجد اموی، و از یه پیرمردی دمشقی اونجا با دوچرخه‌ای داشت میره، پرسیدم قبر معاویه کجا، عبادش مطرح بکنم، بگه چه کار دارید؟ فکر میکرد که چون من لباس روحانیت داشتم و شیعه هستم اونو میخوام برم اهانتی بکنم به قبرش و امثال اینها، و این جمله گفت که اینا حسابشون صحابه‌ای هستن که حسابشون با خدا است، خداوند در قیامت اینها رو محاسبه خواهد کرد و ما در بارون هم نباید قضاوت بکنیم. گاهی به این سمت میرن، چرا؟ چون صحابه رو میگن ما حق قضاوت درباره کار صحابه نداریم، ما دینمون رو به واسطه صحابه گرفتیم، صحابه تنقیص و تعییب بشن، ملکوک بشن، در واقع دین ما اوضاعش به هم میخوره، چون معصومینه که ندارن. ما به حمدالله 250 سال بعد از پیامبر اکرم حضور معصوم رو داشتیم که دین رو به واسطه اهل بیت پیامبر گرفتیم.
بله.
از پیامبر. اینها میگن ما از صحابه گرفتیم، صحابه هم پس نمیتونیم دست بهشون بزنیم. لذا یک نگاه متعصبانه این چنین دارن درباره معاوی و غیر اون. در همین مسجد النبی من یه وقتی بعد از نماز مغرب معمولا خطباشون میرن تو اون قسمت جدید مسجد سخنرانی میکنن و درس میدن و اینها، یکیشون صحبت میکرد خیلی عجیب از معاویه تعریف و تمجید میکرد و حتی اینها حاضرن که امام حسن علیه السلام رو تنقیص بکنن، ملکوک بکنن، با اینکه پیامبر درباره امام حسن اون تعابیر بلند داره و از معاویه اینکه معاویه خال المؤمنین، کسی که خون ریزی به واسطه او امت ازش محفوظ ماندن، یک صلحی برقرار شد بین او و بین حسن بن علی امثال این حرفا. یک دسته اینچنین بوده اند و هستن، دسته هم خیر نمیدونن، نگاه های منصفانه دارن، منتقد هستن، معاویه رو خلیفه نمیدونن بلکه ملک میدونن. روایتی از پیامبر نقل میکنن که از خلافت و بعدی 30 سنه و ما بعده ملکون، خلافت بعد از من 30 ساله، بعدش ملک و پادشاهی خواهد بود. اینا چه بسا چون رفتارهای معاویه رو دیدن که رفتارش به خلیفه پیامبر نمیخوره، معاویه پادشاهی بنا کرد در دمشق با اون کاخ خضرا و اون رفتارهای اشرافیتی که به راه انداخت اینها، لذا این روایت چه بسا در اون فضا جعل شد که بله بعد از پیامبر اکرم تا 30 سال یعنی تا سال 40 هجری که امیرالمؤمنین به شهادت رسید، حتی امام حسن رو هم جزء این دوره میدانن، جزء این 30 سال میگن، خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم اینها جزء خلفا و خلیفه پنجم حسن ابن علی، بعد ما بعده هم ملکون، بعدش پادشاهی است، و این رو زمینه میگیرن بعضیشون برای اینکه به هر حال درباره معاویه راحت بتونن قضاوت بکنن و هر شبت که
از دیدگاهشون یه مقداری منصفانه تر هست، ولی بله. بالاخره هنوز هم قابل دفاع میدونن.
بله من دیدم گاهی هستم چیزاشون، محققینشون، یه وقتی دکتر سهیل زکار بود که محقق معروف سوریست، ایشون در یک برنامه زنده در شبکه کوثر انتقادات جالبی رو نسبت به معاویه و رفتارهای معاویه داشت.
بسیار عالی. خب با توجه به اینکه پیام رسان‌های مختلفی رو در بستر اون شماره تلفنی که دوستان دارن زیر نویس می‌کنن، واتس اپ هست، وایبر هست و تلگرام، اینها رو میتونید به صورت وایس هم سوالاتتون رو بفرستید. یه چند تا وایس استاد اومده. یه وایسی هست آقای نورانی از قائم شهر برامون فرستادن، بشنویم و ببینیم که سوالشون چی هست.
سلام عرض میکنم خدمت استاد جباری و مجری محترم. من 3 تا سوال دارم با اجازت. سوال اولم اینه که چرا ما میگوییم رحلت پیامبر، نمیگیم شهادت؟ آیا رحلت نوع مرگ رو مشخص میکنه یا اینکه نه نوع مرگ رو مشخص نمیکنه و منباب احترام فقط؟ سوال دومم اینه که چرا ما آغاز امامت امام زمان علیه السلام رو جشن میگیریم، در صورتی که یک سری از علما مخالف این قضیه اند و میگن این رسم پادشاهان بود که پادشاه جدید وقتی به حکومت میرسید یا قدرت رو به دست میگرفت جشن میگرفتن، ما برای ائمه قبلی این کار رو نکردیم، چرا برای امام زمان این کار رو میکنیم؟ آیا دلیل و پشتوانه روایی و تاریخی معتبری داره یا اینکه نه؟ و با توجه به این که اون الان امام زمان در پرده غیبت هن، اون ظهور اصلیشون هنوز محقق نشده که اون قضایا و اون اتفاقات صورت بگیری که بخوایم تبریک بگیم. و سال سوم هم این که بعضی از علما معتقدن که در دهه اول ربیع حضرت زهرا علیه السلام مورد جسارت قرار گرفت و حضرت محسن شهید شد، و یه سری علما میگوین نه بعدن بود، تقریبا 50 روز بعد. میخوام ببینم این علمایی که موافق این قضیه هستن آیا دلیل محکم روایی و تاریخی دارن یا اینکه نه، و اگر ندارن اون علمایی که میگن 50 روز بعده، چرا اون موقع یک مراسم خاصی برای حضرت محسن علیه السلام گرفته نمیشه؟ خیلی ازتون ممنونم، با اجازهتون.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم.
ممنونم از دوست گرامیمون. استاد من سوالات و سرفصلاشو
بله.
اول از این بحث رحلت یا شهادت، بحث به هر حال از دنیا رفتن آقا رسول الله.
بین شواهد و قرائنی که هم شیعه ارائه کرده اند و هم اهل سنت شهادت رو تأیید میکنه، هم بالخصوص درباره پیامبر و هم روایت، چند روایتی که در بخش قبلی اشاره کردم که 3-4 تا روایت از ما منا الا مسموم او مقتول، یا ما منا الا مقتول شهید، مثلا روایات منا دیگه پیامبر رو هم میگیره.
خب هم شامل خود پیامبر هم میشه.
بله، هم بر اساس اون روایات و هم بر اساس روایات اهل سنت. اهل سنت عمدتاً شاید همشون نقل کرده اند، این رو عرض میکنم، بحث بعد از جنگ خیبر و اون زن یهودی ام بشرنامی بود، ظاهراً آمد گوشت مسمومی رو طبخ کرده بود و آورده هدیه کرد به پیامبر، و اینها نقل میکنن که پیامبر در دهانشون گذاشتن اما نخوردن، فرمودن این گوشت به من خبر میده از مسمومیتش و بیرون آوردن. روایت مختلفه، بعضیش میگن که قبلا کرده بخورن اینو فرمودن، اینها میگن که همین که به دهان حضرت گذاشت اثر کرد از جهت پوست در بدن پیامبر، 3 سال بعد اثرش پیدا شد، یعنی سال 7 بود جنگ خیبر.
خب
رحلت پیامبر سال آغاز سال 11 هجری است. اینها اهل سنت اینو ذکر میکنن و بعد این سرایت به بعضی از کتب شیعه هم کرده این نقله. اما در کتب شیعه یک بحث دیگه مطرحه که زمینه هاشو شاید در کتب اهل سنت حتی در صحیح بخاری میشه پیدا کرد یک شواهدیش رو، و اون بحث دارو خوراندن به پیامبر در اواخر عمرشون توسط برخی از اطرافیان هست و بعضی از منافقینی که نفوذ کرده بودن به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله، توسط اونها به پیامبر اکرم داروی مسموم خورنده شده، و روایتی هم در تفسیر عیاشی است که من دیگه بازش نمی کنم، نسبت میده به برخی از به هر حال اطرافیان که اونها مسموم کردن پیامبر رو. فل جمله از این روایات هم اینا که عرض کردم و هم روایات اهل سنت شهادت استفاده میشه. اما چرا به کار نمیره؟ به دلیل همین اختلافی که وجود داره، چون سبب شهادت خیلی مشخص نیست، آیا اون بوده قصه بعد از جنگ خیبر بوده یا این جریان بوده. و ثانیاً اگر بخواد تأکید بشه بر روی اون چه که خب تعداد از شیعیان معتقد هستن، فضای وحدت به هم میخوره.
خب بحث آغاز امامت امام زمان رو میگن، خب چرا ما باید بگیریم؟ این رسم پادشاهان هست و خلاصه چه دلیلی داره؟ یا اگر قراره بگیریم، خب برای مثلا اگر امام حسین به هر حال به شهادت میرسن، چرا برای امام سجاد نمیگیریم؟
بله. همینطور تا بله عرض میکنم که خب مشخصه طبیعیه وقتی که یک امامی از دنیا میره و امام دیگری به امامت میرسد، خب اتفاق مبارکی است امام جانش. اما در مورد امام عصر یک ویژگی خاص وجود داره، امام حاضر هست. خب ائمه پیشین به شهادت رسیدند و از دنیا رفتن، امام حی حاضر که ما الان مفتخر هستیم به این که حجیت او رو پذیرفتیم و با او بیعت کردیم، امامت او رو بر گردن نهاده ایم، درباره این امام در واقع این جشنی که گرفته میشه جشن برای خود ماست که ما داریم اعلام شادی میکنیم که ما تابع و پیرو و شیعه چنین امامی هستیم، امامی که در این تاریخ آغاز امامتشه، و در اون جشن در واقع داریم اعلام میکنیم که ما منتظره عرض میکنم که ظهور و بروز چنین امامی هستیم.
خب این به لحاظ حالا سند تاریخی یا عرفی یه مقدار تناقض نداره با اینکه ما به هر حال داریم سیره یه سری از کسانی رو میریم، از باب این سوال این بیننده رو میپرسم که مرام و شیوه پادشاهی دارن؟
اتفاقا عرض میکنم که یک حقیقت داریم، یک مجاز و دروغ. اون چه که اون پادشاهان رفتن، خب پادشاهی های قاصبانه ای بوده. اصل جشن این است که ما باید بگیریم، یعنی جشن برای خلافت بالحق و امامت بالحق ولی الهی. حالا دیگران اومدن اینو قصب کردن قاصبانه در خدمت خودشون گرفتن،
اینجا جاشه.
حالا ما چرا به خاطر اینکه یک امر قاصبانه کاذبی دیگران چی میکنن، از حقیقت دست برداریم، از اون چه که اصل هست دست برداریم؟ اصالت در اینجاست و حقیقت در اینجاست، مجاز در اونجاست و باطل در اونجاست. بلزا باید به عکس نگاه بکنیم، نه اینکه حالا چون که اونها جشن میگیرن پس ما نگیریم. نه، جشن گرفتن چه اشکالی داره؟ اینکه ما اعلام اظهار شادی بکنیم برای اینکه از این روز امامت امامه از شروع شد و جهان مشمول یک چنین نعمتی و برکتی قرار گرفت و همچنان قرار داره. در واقع داریم اعلام میکنیم این رو و به عالمیانی که معتقد نیستن به امامت امامه از در واقع داریم تلنگری میزنیم، اعلام میکنیم ای مردم شما باید از میکنم که متزین باشید به این زینت، متنعم باشید به این نعمت، مفتخر باشید به این افتخار. این در واقع این جشن گرفتن معناش چنین چیزی
درست. یعنی من یاد یک تفکری افتادم، نمیخوام خیلی دفاع بکنم و البته نمیخوایم خیلی متعصبانه برخورد بکنیم، ولی مثلا دیدیم خیلی جشن تولد میگیرن برای خب حالا بالاخره جایگاه قابل احترامی هم داره، ولی میگن اصل تولد برای اوناییه که بالاخره ولی خدا هستن. بله. اونهایی هستش که اصطلاحاً در پیشگاه خدا جایگاه ویژه‌ای دارن.
از ناحیه تولد اونها خیرات و برکاتی بله. به بشر رسیده.
آره.
نه اون کسی که متولد میشه و خونسا از دنیا میره، یا اینکه عمرش رو در حال ضرر زدن و آسیب زدن به دیگران طی میکنن.
درسته.
تولدگیری برای
یه همچین تعبیری و یه همچین نکته‌ای در رابطه با گرامی داشت آغاز امامت حضرت حجت هم هست. اشتباه رو دیگران رفتن، اصل به هر حال جشن گرفتن و تاجگذاری و به هر حال ولایت همین جا هست و همین جا باید گرامی داشته بشود. و سوال سوم و این سوال به هر حال چون که تو بازه زمانیش هم هستیم، دهه اول ربیع رو شهادت امام حضرت زهرا سلام الله علیها میدونن و اینکه اون جسارت در این دهه رخ داده و البته شهادت حضرت محسن علیه السلام.
عرض میکنم که علت این که بزرگان ما تا همین برها سالهای اخیر معمولا جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها و هجوم به خانه حضرت رو در همون روزهای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله میدانستند، عدم وجود نص صریح تاریخی درباره تاریخ هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها است. نصوص تاریخی متقن و صریحی در این باره نداریم. ولذا گاهی امروزه دیدم نسبت به همین ایام به علامه امینی که ایشون مثلا فرموده هنوز آب قسط و پیامبر خوش نشده که هجوم آوردن، در حالی که مرحوم علامه امینی تعدی به اهل بیت رو، تعدی اعم از هجوم به خانه، همین که سقیفه تشکیل شد و خلافت رو غصب کردن و مانع شدن امیرالمؤمنین به حقشون برسن، این تعدیه. این شروع شد بله بلافاصله با رحلت رسول.
این جریان رو در واقع
جریان شروع شد، این جریانی که با غصب خلافت از همون ظهری که پیامبر اکرم، ظهر دوشنبه ای که پیامبر اکرم از دنیا رفتن، از همون لحظه در سقیفه جمع شدن. لذا بله ما میگیم آب غسل پیامبر هنوز خشک نشده، تعدی شروع شد. اما دقت‌های برخی از محققین در دوره معاصر کردن، از جمله استاد بزرگوار محمد هادی یوسفی غربی در این کتاب موسط و تاریخ الاسلامیشون در جلد چهارم، اونجا خب تفتن خوبی کردنشون، اونجا ایشون با استدلال‌های کشاد در همین برنامه هم فکر میکنم هفته قبل بود اینا من اشاره کردم به اون ادله، که خب مثلا ابن عبدالحدید قصب فدک رو 10 روز بعد از رحلت پیامبر ذکر میکنه، آمدن فاطمه سلام الله علیها به مسجد برای خطبه فدکیه بعد از قصب فدک بود، 10 روز بعد از رحلت. نوع آمدن حضرت آمدن طبیعیه، در خطبه فدکیه هیچ اشاره فاطمه سلام الله علیها به بحث هجوم به خانه نداره، پیداست هنوز اتفاق نیفتاده. روایتی که عرض کردم دارد که بارها فاطمه بعد از رحلت پیامبر تشریف می‌بردن کنار قبر حمزه و اونجا می‌گریستن، پس پیداست هنوز هجوم رخ نداده. و غیر از اینها اون جریان بریده اسلمی که بریده ابن خصیب اسلمی که عرض کردم ظاهرا در این برنامه که اون پرچمدار سپاه اسامه بود، سپاه اسامه رو ابوبکر فرستاد نزدیک 40 و چند روز طول کشید برن و برگردن. وقتی که برگشتن بریده تازه سوال میکند که آیا علی بیعت کرده یا نه، میگن لا، پس پیداست که هنوز رخ نداده. و بالاخره روایت امام باقر علیه السلام رو عرض کردیم که در مصباح الانوار نقل میکند که کان بدء علت فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله. این 50 روز از اینجاست، از این روایت که آغاز بیماری فاطمه بعد از 50 روز شب از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود.
خب ما بچه حدودا 3 دقیقه زمان داریم استاد، من سوالات متنوع و خیلی زیاد اومده، ولی من یک سوالی حالا هنوز ناقص مونده از قسمت قبل.
بله.
این که ما پرسیدیم به هر حال چه کسی بالاخره بر پیکر نازنین آقا امام حسن عسکری نماز خواندند، در حد 1 دقیقه اگه میشه این رو زحمت شو بکشید. نمیدونم به سوالی میرسیم که آیا مادر ابن ملجم یهودی بوده یا نه، وکلای امام کاظم علیه السلام چگونه دستگیر شدن.
بله. اینا رو میتونیم مناسبتش رو روایت ناقص نقل کردیم.
آره.
اجازه بدید من تمام کنم خلاصه شرح
در میکنم. حد 2 دقیقه اگر.
بله. تا اونجا شرح کردیم که این ابوالادیان نامه ها رو برد به ارشد که مدائن و پاسخ ها رو آورد و اومد و مواجه شد با همین مسئله، دید که امام سلام الله علیه از دنیا رفته اند و دارن حضرت رو قسم میدن و جعفر ابن علی، جعفر کذاب، برادر امام عسکری علیه السلام و فرزند امام هادی، فرزند ناخراب که البته بعدا توبه کرد طبق روایتی، او منتظر است که بر بدن برادرش امام عسکری نماز بخواند و مردم هم میرن به جعفر تعزیت میگن. این ابوالادیان میگه که من اینو میشناختمش، اهل قمار بود، اهل تار و تنبور بود و اهل نبیز بود، نعوذ بالله نبیز، همون شراب خرماست که ائمه حرام اعلام کردن، از این کارا میکرد. به امام هادی هم خیلی ناراحت بود از آینده این فرزند و میگه با خودم گفتم که اگر این یکون ها الله الامام فقط بطلت الامامه، امام اگر این باشه که اصلا امامت باطل میشه. بله. در این حال میگه من رو تعزیت گفتم و جنازه رو آماده کردن برای نماز، تا میخواست تکبیر رو بگه یک فخرج سبیون به وجهه سمره و به شعره قطعت، میگه یک طفلی خارج شد حالا از اتاق مجاور، همون اوصاف رو ذکر میکنه، اوصاف ظاهری رو
همون که قسمت قبل فهم بود
عرض کردم. فجذب به رداء جعفر، عبای جعفر رو گرفت و فرمود که یا عم تأخر، ای عمو برو کنار، فانا حق به صلات علی ابی، من سزاوارترم که بر پدرم نماز بخوانم. فتأخر جعفر، میگه اصلا جعفر هیچ عکس العمل نتونستشون بده مخالفتی چیزی، فقط اربد ده وجه هم از فر چهرش، رنگش پرید زرد شد از هیبت حالا اون امام عصر سلام الله علیه، و تقدم از سبی فصل علیه، اون طفل آمد جلو و نماز بر بدن پدر گرامش خوند. بعد رو کرد به همین ابوالادیان، بهش گفت که یا بصیحات جوابات الکتب، پاسخ نامه ها رو بده، که امام عسکری فرموده بود 3 علامت، یکی از علامت اون کسی که جواب نامه ها رو میخواد، کسی هم که بر بدنم نماز میخونه، این دوتا، و سومیش هم که میگه حضرت فرمود کسی که از همیان خبر میده، میگه چیزی نگذشت که یک وفد قمی، قمی ها میومدن معمولا سامر را، شیعیان قمی، وجوهات شرعیشون خمس و امثال اینها رو تو کیسه های میریختن، کیزای دربسته مال هر کسی بله. مشخص بود، میذاشتن خدمت امام هادی، خدمت امام عسکری علیهم السلام، اونها به تک تک میگفتن که این مال کیه، چه مقدار توشه، و ذکر میکردن
به هر حال علم امامت،
علم امامت. بله. و اینجا جعفر عاجز شد از بیان، عقید خادم از درون منزل آمد و این اوصافو گفت، لذا اینها یقین کردن به امامت اون طرف.
دستتون درد نکنه استاد، اصلا زمان نداریم و سوالات اصلا ناپرسیده زیادی هست که انشاءالله بتونیم جلسات آینده خدمت شما باشیم. ممنون از اطلاعاتتون، ممنون از به هر حالی که وقت میذارید، میدونم قبل از برنامه خیلی مطالعه میکنید تا خودتون رو به برنامه بسیار به روز و آنلاین برسونید، خیلی متشکر هستیم. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونم، شب شهادت امام حسن عسکری است، خیلی دعا میکنید امشب قلب مبارک آقا حضرت مهدی فاطمه در فشار هست، انشاءالله برای سلامتیشون حتما صدقه بدید، و این کار را از خودم شروع میکنم، انشاءالله که به برکت نام نامی حضرت مهدی فاطمه روز و روزگار بر شما خوش باشه و آخر عاقبتتون بخیر. ممنون از همراهیتون، خیلی مخلصیم، خداحافظ.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را میجویم، در بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را میپویم، در سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را میخوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد، که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.